امروز میبینیم سر داستان کاووس کی و پادشاهی او و داستان هفت خان رستم. داستان هفت خان رستم چند جنبه دارد. حالا بعضی کسان آمدن گفتن این همون هفت شهر عشق است اینا، من وارد قضیه نمیشم چون نشانه های ازش در دست ندارم واقعا، اینا حس های ماست. میترسم داستان ما هم بشود مثل از سبت که اتم در قرآن، از این حرفا نمیخوایم بزنیم. چیزی که مایهی داشته جایی ثبت شده از سبت یک استدلال درستی در باب اون شده باشد و اینها رو ما میتوانیم خدمت شما بگوییم، اما حدس و گمان به کار ما نمیرود. اما اون چه مسلم هست این هست که در قوام یافتن شخصیت رستم، این آزمون پهلوانی اوست، از هفت خان گذشتن. و نکته خیلی مهم دیگر اون که در اینجا پهلوان ایرانی میرود برای نجات پادشاه بزرگ و یاران او، در واقع جان پادشاه، هستی پادشاه متکی است به ملت. اینم یک استدلال دیگری است میشود. و مازندران فراسوی کوههای سر به فلک کشیده و جنگل‌های انبوه یک حالت شگفت‌انگیزی داشته برای آدم‌های قدیم. کمتر کسی می‌رفت به مازندران، نمی‌شد رفت مازندران، بسیار سخت بود رفتن به مازندران. و خانم خدمت شما همین در همین روزگار جدید مرحوم علامه کسروی وقتی می‌خواد برد مازندران دو ماه طول کشیده. رفتن به مازندران به این آسانی نبود. حالا با زحمات رضا شاه و اینا راه درست شد و رفتن به مازندران. تجسم بفرمایید در روزگار قدیم و اساطیری و اینها چه بود و مدنیتی بوده در این کنارهای دریای مازندران. در یک جای خواندم یک جسد یک انسان به دست آوردن متعلق به 24-5 هزار سال پیش، پیش از این که البته این پیامبران اولوالعزم بیایند و داستان حسین و اینها راونده بشود و داستان اسفر اکبر و غیر دوستان، در اونجا آدم ها بودند. این است که مازندران یک جای دور و غریبی بود که از ایران جدا می دانستند، لااقل در داستان های حماسی و ما هم نیمروز جز ایران به حساب نمی آد، هم مازندران. دوستان وقتی که قهر می کند در داستان مقدمه در واقع سهرام سهراب، به ایران نبینید زین پس مرا شما را زمین، پر کرکس مرا داریم، پر کرکس هم تفسیرها دارن، یعنی من بر میگردم به زابلستان به نیمروز. و داستانی بس دلکش است، فکر نمی کنم جز فردوسی کسی میتوانست به این زیبایی و به این درجه درخشش داستان رو برای ما بیان بکند. پادشاهی کاووس کی یا کیکاووس، بله، بر تخت نشستن کیکاووس و آهنگ مازندران کردن. دوست محترم و عزیز و برادر بزرگوار من بابک از ایران پیشنهاد کردن که دوباره ما تاریخ اسلام رو دوره بکنیم، یعنی از ابتدا از روزگار اندکی پیش از اسلام این شخصیت ها رو معرفی کنیم، این مناسبات خیشی رو نشان بدهیم بین ابو سفیان و حضرت محمد و علی و معاویه و این بنی امیه که بود، بنی عباس که بود، اینها رو توضیح بدهیم. فکر میکنم فکر بدی نباشد، به موقع بهش خواهیم پرداخت. خب رسم فردوسی چنین است که در ابتدای داستان که این مقدمه است در واقع خطبه میگفتن اهل ادب، خود ظاهر میشه استاد طوس میاد و چکیده و اصاره اون داستان رو یا سخنانی در حکمت و عبرت بیان میکنه و خود از صحنه خارج میشه، پشت صحنه میره. و بعد که داستان تمام شد باز ما جبین بلند استاد طوس رو میبینیم که ظاهر میشود و استنتاج های حکیمانه دوباره میکند از قصه ای که گذشت، داستانی که گذشت. یکی از مشهورترین خطبه ها همون خطبه ضحاک است، چو ضحاک بر تخت شد شهریار، بر او ساقیان انجمن شد هزار. براتون خوندم بارها، اینم خطبه داستان کیکاووس است. درخت برومند چون شد بلند، گراید زگردون برو برگزند، شود برگ پژمرده و بیخ سست، سرش سوی پستی گراید نخود. حالا از درخت آغاز کرده استاد. بله، درخت برومندی که بلند شد، گراید زگردون برو برگزند، که من فکر میکنم مقصودش اینجا ممکن است که آفات آسمانی مثل رعد و برق بزند به این درخت و خوش میشه و بعد آرام آرام خم میشه سرش، سرش سوی پستی گراید نخست. شو از جا گه بگسلد پای خیش، به شاخ نوایی دهد جای خیش. خوش بشه تنها حتی بریزه، یک جوانه جدیدی میروید از این درخت. بله، چه از جاگه بفصلت پای خیش، درختی درختهای کهن که میپوستن یا از بین میرود، جاش ببینیم باز جوانه های جدید به وجود میاد، به شاخ نوآورین دهد جای خیش. مرو را سفارت گل و برگ و باغ، بهاری به کردار روشن چراغ. پدر چون به فرزند ماند جهان، کند آشکارا بروبر نهان. گرو بفکند فر و نام پدر، تو بیوان خانش بخانش بزر. تشبیه و تمثیلی دیگر درخت منظورش انسان بود. وقتی درخت کهنی از میان میرش، نوع شاخه نوآورین، بعد پدر و پسر، که پدر که میره پسر میاد، بعد میفرمد گرو بفکند فر و نام پدر، تو بیگان خانش و خانش پسر. به یک گونه دیگر هم این بیت خوانده میشه بعد در افواه، پسر کو ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خانش مخانش پسر. این حسب و نسب خیلی مهم بوده و هنوزم مهم است. شنیدین بودن سر سفره پدر بوده یا نمیدونم در آغوش مادر خوبی بوده چنین چیزها، اینها بیهوده نیست. بیبوته شنیدین؟ دیدیم آدم های بیبوته، واقعا اینا درسته، اینا اشتباه نیست. به جهت این که نکه در جن مطلبی باشد، نه، همش برمیگرده به شخصیتی که اون شخص برای خود قائل هست، که نام پدرش رو آیا به ننگ بیالاید یا نیالاید، آیا فضیلت‌های اجداد خود رو عرض میکنن که به پستی بکشاند یا نکشاند. و در چنین عرض کنم وضعیت خانوادگی هست که از صورت که آدم هایی که بزرگ شوند و سنت ما چنین بوده، سعی کردن ارزش های خانوادگی رو حفظ بکنن. ولی کسانی که خب نبوده، به قول ایرانی ها میگن بی بوته و حسب و نسب، اینا داستان هاییست مربوط مشروع زمین. سر به سر زهرگونه گنج آکنده دی، جهان سر به سر پیش خود بنده دیده، هم از توق و هم تخت و هم گوشوار، همون تاج زرین زبرجد نگار، همون تازی اسبان آکنده یال، به گیتی ندانست کس را همال. تازی اسبان آکنده یال، به به آکنده یال، عجب تعبیر زیبا و خیال برانگیزی است. همان تازی اسبان آکنده یال های پر نشان از سلامت اسبان، گلای اسبان که در اختیار کاووس شاه بود، تخت داشت و تاج داشت و توق و گنج داشت و چنین داشت و چنین داشت، به گیتی ندانست کس را همال، یعنی هیچ کس رو برابر با خود نمیدانست. میگه کاووس چنان بود، حالا داستان شروع میشه، چنان بود، یعنی چنان اتفاق افتاد، چنان بود که در گلشن زرنگار همی خورد روزی.